بهشون میگن تو تکلیف شرعی داری که به کار دیگری بپردازی. در بین این طلبه های بی استعداد گاهگاهی افرادی پیدا میشوند که صدای جذاب و غرا دارند و در همان حد اطلاعات و معتقدات خود می توانند به ایراد سخنرانی و وعظ و خطابه بپردازند. ما می دانیم که اکثریت مردم از طبقه عوام و بی سواد و خرافاتی محسوب می شوند و کمتر پایبند منطق و دلیل هستند و اینها روابط علت و معلولی صحیح را درک نمی کنند. یک واعظ وقتی که فهمیده شد، وقتی که این واعظ فهمیده با سواد و منطقی بود، همیشه حتی دروغهای خودشم به یک صورتی بیان میکنه به صورتی معقول و باور کردنی و کمتر ممکنه که این شخص روی منبر مطلبی خلاف عقل و منطق بر زبان جاری کنه. از این جهت مردم عامی معمولا از درک سخنان این قبیل واعظان هم عاجز هستند. اما هرگاه یکی از آن سخنرانان بی سواد و حراف مأمور تحریک و تهییج عوام گردد، به بهترین نحو ممکن از عهده انجام این کار برمی آید. مهمترین دلیل موفقیت این واعظان بی سواد و نادان ولی حراف آن است که به زبون اونها سخن میگویند، چون اینها عقل و شعور محدودی دارند و مثل خود مردم به خوبی میتوانند به زبان مردم صحبت کنند. دروغهای کودکانه و هیجان انگیزی که این افراد ضمن سخنان خود بر زبان می آورند به آسانی از طرف مردم بی سواد و بی اطلاع باور می شود. جامعه روحانی ما از دیرباز به قدرت مردم فریبی و عوام برانگیزی که در سخنان بی منطق و هیجان آور این قبیل سخنرانان متعصب و کوته فکر وجود دارد پی برده بوده و به خوبی می‌دانسته است که اگر رؤوس مطالب مورد نظر به یکی از این قبیل افراد تفهیم شود و مرجع تقلیدی که مورد اعتماد او می باشد به او بگوید که سخنرانی و تبلیغ در مورد آن مطلب برای او تکلیف و وظیفه الهی می باشد و نیز اعلام کند که هر نوع دروغ مصلحت آمیز که ضمن این سخنرانی ها با نیت خیر یعنی نابودی کفر و پیشرفت اسلام بیان گردد شرعاً مجاز و موجب جلب رضای خدا و پیغمبر و اجر اخروی خواهد بود، آن وقت دیگر به اصطلاح معروف حتی شمر هم جلودار چنین سخنرانی نخواهد شد و او به آسانی و خوبی از عهده تحریک و برانگیختن هر جمعیت کثیری از عوام که به عنوان مستمع در مقابل او گردآوری شوند برخواهد آمد. بله، حالا این قبیل کوته فکران متعصب وقتی میخوان یک اختلاف، یک انقلابی به وجود بیارند، بدن. علتش که دیگه مشخصه، برای که چند دلیل داره. یک دلیلش اینه که این قبیل افراد احمق و نادان معمولا در جامعه مذهبی شهر خودشون در بین جمع کثیری از مردم مذهبی و غیر مذهبی اون شهر شناخته شده هستند و به علت افکار کودکانه و غیر منطقی که دارند همیشه مورد تمسخر دیگران قرار داشتند. به این جهت به اصطلاح مشهور حنای اونها بین همشهریانشان رنگی نداره. و ثانیاً بعد از پایان شورش، اگر شورش شکست بخوره، اون وقت باید این واعظ در یه شهر دیگه باشه که فوراً فرار کنه، و الا اگر تو شهر خودش باشه اون مسئله اولم که گفتم صرف نظر کنیم، فوراً میگیرن و مجازاتش میکنن. اما یک فرد ناشناس که با اسم مستعار از یک محلی نامعلوم بیای جای دیگه ای و در اونجا یک تبلیغاتی آخوندهای محلی براش انجام میدند، میتونن این احمق وارده ره به عنوان یک دانشمند و روحانی بزرگ و عالی قدر معرفی کنند و مردم هم به همین عنوان مورد استقبال اون قرار بدهند. و این شخص هم بدون ترس از عواقب بعدی و با بیپروایی علیه دولت به سخنرانی بپردازه و انواع سخنان دروغ و باور نکردنی رو بر زبان بیاره و در موقع مختصی هم همونطوری که عرض کردم با وسایل مطمئنی که از ابتدا برای او فراهم شده غیب بشه. یعنی فورا مثلا شایدم بگن که بله حضرت امام زمان ایشون غیب کرد از دست کافرها. حالا اگر که ما بیاییم و بررسی کنیم شورش های مذهبی را، اغلب متوجه همین قبیل افراد میشیم. دوستان میدونن اون فاجعه مسجد گوهرشاد در مشهد در 21 تیر ماه 1314 شمسی، میشه 13 ژوئیه 1935، که تعداد زیادی کشته و زخمی به دنبال داشت به تحریک یک واعظ ناشناسی بود که اسمش موقتا گذاشته بودن شیخ بهلول. و او درست در همون لحظاتی که مردم فریب خورده و بیگناه مشهد در مقابل گلوله های سربازان در خاک و خون میغلطیدند، دست جمعی به بهشت میرفتند، خود این مرد نادان و احمق از رفتن به بهشت امتناع کرد و توسط همون کسانی که ترتیب ورود او را به مشهد داده بودند به جای امنی فرار کرد. شواهد و تحقیقاتی که من انجام دادم به این نتیجه رسیدم که این شخص از ایل بربری افغانی بود که در خراسان بودند و بسیاری از شورش های دیگه هم از همین افراد بود. و ما میدونیم که مثلا در کرمان ما هم یک زد و خورد و شورش یه جنگ شیخی بالاسری درست شد. اون هم یه شخصی به اسم شیخ بحرینی که با خصوصیاتی که میگن درست مثل همین شیخ غرور بوده و مشخصاتی که میگن ازش درست مشخصات یک نفر ترک افغانی به نظر بیا از مغولهای افغانی. حالا این شخص، این مبلغ ناشناسی هم که آورده بودن این شورشی که من میخوام هنوز عرض کنم خدمتتون، شورش مذهبی در قم، یک مبلغ ناشناسی آورده بودن که هنوز بعد از ده ها سال هیچ کس نمیدونه این از کجا آمده، اسمش هم نمیدونن. ولی مکی، حسین مکی بعد از سالها گفته این اسمش سید ناظم بوده، چون اینا همه سید میشن، سید ناظم بوده آمده به قم. خب حالا میریم سر اصل اون شورش. بعد به دوستان عرض کردم که این شورش در هزار و فروردین، در نوروز 1307 شمسی، نوروز 1307 شمسی مصادف بود با چهارشنبه 28 رمضان 1346 و 21 مارس 1928. این شورشگران با راهنمایی اون مراکز نامرئی، چون خودشون اینقدر شعور نداشتند، این توطئه به این دقت و وسعت برنامه ریزی کنن. خب در اون وقت باز خدمت دوستان عرض کردم که اون بخشنامه که روحانیون حق دخالت در امر معروف و نهی از منکر ندارند، در شهریور ماه 1306 بود، اون ضربه که رضا شاه وارد آورد و بقیه اون اقدامات هم در همین قبل از اینکه این داستان بود. و اینها تصمیم گرفته بودند نوروز 1307 رضا شاه را سرنگون کنند. این شورش برای سرنگونی رضا شاه بزرگ انجام شده بود. حالا هرگاه، حالا من براتون عرض میکنم چطوری رضا شاه بزرگ نه تنها این شورش عظیم خونسا کرد، بلکه یک نتیجه بسیار بسیار بزرگ به نفع مردم ایران از این شورش به دست آورد. چون بسیاری از کودتاها و شورش ها هست در کشورهای مختلف خونسا میشه و همون خونسا شدن درست به نفع دولت هست، یک پیروزی به نفع دولت هست، اما کار مهمی شاید به نفع مردم از اون به دست نیامده باشه. اما رضا شاه از این شورش یک استفاده خیلی خیلی بزرگ انجام داد. حالا من شورش عرض کنم خدمتتون. دوستان میدونن در ایام نوروز در همه سالها یک تعدادی از مردم مذهبی دلشون میخواد که وقت سال تحویل در اون مراکز مقدسی که در نزدیک شو هست باشن. اهالی شیراز عده زیاد میرن شاهچراغ، قم میرن حضرت معصومه، نمیدونم مشهد میرن حرم امام رضا، تهران میرن شاه عبدالعظیم. این رسمی هست که خب انجام میدن. رضا شاه وقتی که جلوی مشروب گرفت، ببخشید جلوی اون مشروب های مسموم زیرزمینی گرفت، وقتی جلوی اون بخشنامه جلوی اقدامات این حکام شرع گرفت، نظام اجباری رو برقرار کرد و کارهای دیگه که همه شناسنامه به وجود آورد. میتونید شناسنامه چقدر این روحانیون باش مخالفت کردن توی خاطرات آقای مرتضی پسندیده برادر آقای خمینی بخونید، که خودش اعتراف میکنه که وقتی میخواستن شناسنامه بگیرن چقدر اینها میرفتن به مردم میگفتن نبادا برید اسم زنتونه بگید، برای خاطری که دولت میخواد بدون اسم زن شما چیه و بره زن شما رو طلاق بده و یکی دیگه بیا زنتون بگیره و نبادا اسم بچه هاتون بگید، چون دولت میخواد بدون بچه ها شما کجا هستن ببرد چون سربازی و اونجا بکشتشون. و ما همینطور الان وقتی که من جزء خدمات رضا شاه میخوندم رسیدم مثلا به وجود آوردن شناسنامه. بعد این فکر، همه فکر میکنن این کار ساده بود، رضا شاه فورا تصمیم گرفت شناسنامه به وجود بیاره و به وجود آورد. کن و فیکون، میگن خدا وقتی که میگه بشو فورا میشه. فکر میکنن رضا شاه هم به همین ترتیب گفت شناسنامه بشه و شد. خیر، این شناسنامه تا وقتی که رضا شاه با اون نیروی عجیب با اون اقتدار خودش موفق شد این شناسنامه رو در ایران به مورد اجرا در بیاره چقدر مشکلات براش به وجود آمد و چه شورش هایی چه انقلاب هایی به وجود آمد، اونها هر کدوم به نوبه خودش باید یک شرحی براشون بیان بشه. حالا این کارها قبل از این 1307 انجام شده بود و حالا شده فروردین 1307 روز نوروز آخوندهای سر تا سر ایران تصمیم گرفتند یک انقلاب عظیم به وجود بیارن و این رضا شاهی که آمده و داره دم روحانیون میچینه قیچی میکنه این دخلش بیارن نابودش کنن. خب عرض کردم که مردم عادت داشتند که در ایام نوروز در ببخشید در ایام سال تحویل میرفتند مراکز مذهبی و حالا هم میرن. به رضا شاه هم گفته بودن این کافره، چون وقتی که کسی به آخوندها بگه آقا حق ندارید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، خب این کافره. کسی که شراب و عرق و اینها را علنا دستور بده که هر کی خواست بره بخره، ولی طبق قانون اگر که تظاهرات مستانه کرد اون قانون جلوش میگیره، اون حق نداره. اگر چاقو کشی کرد قانون جلوش میگیره، آخوند حق نداره جلوش میگیره. خب اینا همه نمونه های کافر بودن رضا شاه بود. حالا به مردم گفته بودن که این رضا شاه و خانوادش کافر هستند و در مردم هم شایع کرده بودن که زن و بچه رضا شاه همه بی حجاب شدن و بدون حجاب بیرون میاین و اینها. البته اون بی حجابی 1314 بود، اشتباه نشه، من دارم هنوز در مورد در 1307 یعنی 7 سال قبل از اون کشف حجاب صحبت میکنم. ما میدونیم که ملکه پهلوی یعنی همسر رضا شاه هم شخصا به مبانی دینی و حفظ حجاب پایبند بوده قبل از کشف حجاب و اونم وقتی بهش میگفتن خانم بیا برو ایام نوروز در وقت سال تحویل در حرم حضرت معصومه باش، خب خیلی خوشحالم و راضی بوده. و به رضا شاه میگن، رضا شاه هم وقتی دیده بوده اون ادعاهای کذب در مورد کافر بودن رضا شاه همه جا هست، اونم بدش نمی آمد که بگه مردم ببینید من کافر نیستم و خانوادم می فرستم در ایام سال تحویل در قم باشن. با این ترتیب رضا شاه پهلوی، رضا شاه بزرگ، با مسافرت زنان خانواده سلطنتی به قم موافقت کرد و از یک ماه تقریبا شاید بیش از یک ماه قبل از پایان سال اعلان شده بود، مشخص بود که اولیا حضرت ملکه و تعداد دیگری از زنان دربار در لحظات تحویل سال در حرم حضرت معصومه خواهند بود. در اون وقت ایادی انگلستان هم در دربار نفوذ داشتن، ما اینه تردید نداریم. نه تنها اون زمان، تا پایان انقلاب هم، تا پایان سلطنت پهلوی هم در دربار نفوذ داشتند. یکی از مشهورترین جاسوس های انگلیس که باباش نوکر انگلیس بوده، پدر بزرگش نوکر انگلیس بوده، بابا باباش خودش به قول خودش تا چندین پشت همه از نوکران انگلیس بودن، این آقای دکتر حسین نصره. دکتر حسین نصر رئیس دفتر شهبانو بود. ببینید در کجا نفوذ پیدا کرده بود. خب این شخص پسر ولی‌الله نصره که خود ولی‌الله نصر یک خصوصیت ویژه داشته، یعنی همه این نوکران انگلیس نوکر بودن خودشون مخفی می کردند و این شخص علنا اعلام می کرده ولی‌الله نصر. اون پسر کی بوده؟ نصرالعتبا، اونم نوکر انگلیس بوده. خیلی خوب، حالا این شخص بابایی کرم زنی گرفته، شما باور میکنید؟ خواهر کیانوری، اون رئیس حزب توده. خب باز ما میبینیم اینا همه به هم تنیده هستند. حالا نصر مشاور آقای اوباما هست در امور اسلامی. شما ببینید مطالبی که این شخص به آقای اوباما تلقین میکنه، آیا به چه علت که دولت آمریکا میبینیم با این رژیم جمهوری اسلامی خیلی دشمن نیست، مدارا میکنه؟ حال مگر نمیتونیم حتی دولت انگلستان آمده تحمیل کرده ولی رضا نصر، این ولی رضا نصر از کجا پول دکتر شدنش گرفته شما میدونید یا نه؟ از بنیاد مطالعات ایران که سرمایش والا حضرت اشرف داده. سرمایه والا حضرت اشرف به جایی که داده بشه به یک نفر وطن پرست، داده میشه به ولی رضا نصر. خب ببخشید من گاهی به صورت معترضه یک مطالبی عرض میکنم و پوزش میخوام از شنوندگان گرامی. در هر حال در اون وقت ما شواهدی داریم، تیمورتاش وزیر دربار بوده، اون هم در این توطئه دست داشته. این آقای تیمورتاش یک رفیقه آسوری داشته، به عنوان منشی استفاده میکرده و غیر از اون رفیقه آسوری یک آقای هم بوده به اسم عبدالحسین دیبا، اونم یه زن آسوری بسیار زیبایی داشته، رئیس حسابداری دربار بوده که این آقای تیمورتاش باش سر و سری داشته و بهش میگفت بلبل. و این زن این آقای عبدالحسین دیبا الان در تاریخ و در همه جا به اسم بلبل هست و هر جشنی، هر مهمانی که کشورهای خارجی، سفرهای خارجی در ایران میدادند و وزیر دربار دعوت می شده، همه مجبور بودن که رئیس حسابداری رو هم دعوت کنن، برای خاطر می دونستن که رئیس حسابداری چقدر مورد توجه وزیر درباره. خب حالا این افراد هم همراه ملکه پهلوی باید می رفتن در اون قم و به موجب برنامه‌ای که توطئه‌گران چیده بودن، قرار بوده که این زنهایی که همراه ملکه هستند و خود ملکه برن توی یکی از بالاخونه های اون حرم حضرت معصومه اونجا باشن، ولی اون بالاخونه رو طوری انتخاب کرده بودند و طوری آینه های بزرگ و یک پارچه جلوش گذاشته بودند، نه جلو به دیوارهای روبرو، که این بالاخونه خوب از نظر مردم قابل دید بوده. خب حالا اومدن این زنهای دربار بردن تو بالاخونه و یکی از رسومی هم که بوده و حالا هم هست، این زنها همه با چادر مشکی، چادر سیاه آمده بودن اونجا و رفتن بالاخونه. اما رسم اینه که وقتی که قرار هست سال تحویل بشه، چادرهای مشکی رو بر میدارن، چادر سفید می پوشن. خب در اون بالا خونه هم این زنها فکر نمی کردن که دارن کاملا اینها رو اون مردمی که اومدن زیارت قم و اومدن سال تحویل در قم باشن دارن اینها رو می بینن. اون آقای سید ناظم هم روی منبر بوده، یعنی اون واعظ ناشناسی که آورده بودن قم الان روی منبر بوده. وقتی که نزدیک سال تحویل میشه و این زنهای دربار چادرهای سیار بر میدارن، چادر سفید، خب اون چندتای زنی هم که در توطئه دخالت داشتند وقتی که چادر سفید میکنن، یه خورده هم روشون باز میکنن، یه خورده هم خنده میزنن، یک شاید یک ادا و اطفاری هم میارن، اینا همه رو پایین میبینن. در اینجا یک مرد احمق دیگه هم وجود داشته به اسم شیخ محمد تقی بافقی. این هم از اونایی بوده که تحصیل براش حرام شده بوده و جلودار آیت الله حائری بوده، در رئیس مرکز قم، اون مؤسس قم میدونید آیت الله شیخ عبدالکریم حائری بوده. وقت هم که ماشین نبوده، آقای آیت الله هر جا می رفته الاغی داشته، سوار الاغ می شده، یه شخصی هم باید جلودارش باشه. این جلودار حضرت آقای عبدالکریم شیخ محمد تقی بافقی بوده.